بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بنده دیروز دو جا رو پیچوندم، دیدم شما هم صداتون در نمیاد، گفتم خب خدا رو شکر. عرض کنیم که یکی اون قسمت از لوکانات عبودیین محتاجین الی قصد امتثال تکلیف تا اون آخر لحنه ها مخالفتون قطعیتون عملیه، خودم اینجا رو هنوز کامل شیرفهم نشدم، یعنی که آیا واقعا این همینطوره، هر جا تعبدیین باشه رجوع به اباحه مخالفت قطعیه عملیه میشه؟ اینا نتونستم برای خودم این کامل در همه صوری که این جمله شیخ میگه حل کنم. آیا در همه صوری که شیخ تو این جمله میگه اینطوره؟ روش باید فکر کنم. دیدم البته برخی از بزرگان گفتن اینطوری نیست، دیدم گفتن اینطوری نیست، ولی خب حالا باید آدم روش فکر کنه ببینه واقعا معلوم شیخ چی میگه. این یه نکته که حالا واسم حل نشد، اینو انشاءالله خودتون هم زحمت بکشید، اگه شما زودتر از ما حل کردید بگید استفاده کنید. نکته دیگر اون قسمت آخری بود، عرض کنم که والحاصل ان الواجب شرعن هو الالتزام و تدین به ما علم انه حکم الله الواقعی و وجوب الالتزام به خصوص الوجوب بینه اول حرم بینه ها من اللوازم العقلیه للعلم العادی تفصیلی. من یک علم عادی تفصیلی دارم، عرض کنم که نماز واجبه، خب باید ملتزم بشم به وجوب دیگه، التزام به انه حکم الله الواقعی معنا نداره، شکل مجمل باقی بماند. خب وقتی میدانم حکم الله الواقعی وجوبه، خب ملتزم به وجوب میشم. وقتی میدانم حکم الله الواقعی حرمته، ملتزم به حرمت میشم، ملتزم به حرمت میشم، یعنی باید بشم. اما منظور اینه، نه اینکه بعضی جا اشکال کردن خب یعنی چی آقا جان، شما که ممکنه بدانید واجب است ملتزم به وجوب نشید. میدانم خدا نظرش اینه، حالا یعوذ بالله میگم آقا من قبول ندارم. خب نه، منظور اینه که خب کسی که میخواد متعبد بشه وقتی وجوب رو به تفصیل فهمید ملتزم به وجوب میشه، ملتزم حرمت رو به تفصیل فهمید ملتزم به حرمت میشه دیگه، حکم الله واقعی باید ملتزم میشه، اونم میدونه چیه و به همون ملتزم میشه دیگه. اینجا این کلمه للعلم العادی، این کلمه العادی رو دیروز من صدا شده نیاوردم، شما هم صدا شده نیاوردی، عرض کنم که هنوز اینم بازم خیلی
روز شده عادی کاره نمیشه تو کتاب
نداره. عرض کنم که حالا برابر رو شک کرد که منظور از این للعلم العادی چیه. علالقاده منظور از علم عادی اون چیزی نیست که ما الان میگیم علم عرفی، یعنی مثلا مراتب بالای گمان عرفاً بهش میگن علم. بعید منظور از علم عادی یعنی علمی که عام است از 100% و نزدیک به 100% که عرفاً بهش علم میگن. این تو اصول شیخ تعبیر رایجی نیست که به این علم بگه، به این اطمینان شیخ علم گفتنش چیز رایجی نیست. از اون که یا نه منظور از عادی یعنی عادی بودن طریقشه، به علم عادی یعنی علمی که از طرق معمولی به دست اومده باشه، نه از مثلا طرقی مثل خواب و جفر و از این چیزا. آیا منظورش اینه؟ اینم نمیفهمم بچی برای تقییدش چیه. خلاصه این که اینم نفهمیدیم. جالب هم اینه که هیچ کدوم از شروع و حواشی تا جایی که ما مراجعه کردیم چیزی نگفتم. هیچ جاهایی را هم که یا تو نسخهشون نبوده یا براشون بدیهی بوده ما نمیفهمیم، یا این که برای نگفتم. خب قبل از اینکه وارد بحث جدید امروز بشیم که بحث طولانی هم هست، امیدوارم بتونیم امروز، اگر امروز فقط همین رو تموم کنیم به نظرم ضرر نکردیم. امروز فقط به همین بحث بگذاره. آره یه مبحثه. من قبل از اینکه وارد این مبحث بشم، درستش این بود که به خودتون منبع میدادم برید مطالعه بکنید، ولی پیدا نکردم این کجا بود. یه قسمتیش رو نگاه کردم مرحوم مظفر، دیدم همشو نگفته. مرحوم شیخ رو باید پیدا میکردم، دونم جایی که همشو گفته باشه پیدا نکردم. چند تا نکته است باید اینا گفته بشه دیگه. آخرش بیخیال شدم چیزی براتون ارسال نکردم، گفتم که خودم ابتدای کلاس دیگه، بعد وقت کلاسم بگیریم اینا رو باید بگیم. البته اینا رو سابقا خوندید، ولی اینکه مستحضر بشید برای اینکه روان بحثمون جلو بره لازمه. بذاری که با اجازه دوستان از خارج یک سری مطالب رو باید بگیم دیگه. خب ببینید عزیزان، این بحث دوران بین محضورین یه وجه شبهی دارد به بحث تعارض ادله. تعارض ادله توش اینطوری گفتیم دیگه، اون مثلا احیانا تو اخبار علاجی متنش این بود، نه حالا من الفاظ عربیش یادم نیست، این نزدیک به این دیگه، ورد انکم خبران یا حدیثان احد هما یعمر و الاخر و ینها، یه چنین چیزای تعابیر بود دیگه. یعنی دو تا خبر متعارض گاهی اوقات تعارضشون مثلا یکی ظهور در وجوب دارد، یکی ظهور در استحباب دارد. عرض کنم که ظهورشون هم احیانا طوریه که عرف بین اینها جمع رو نمیپسندد. یعنی چیزی که عرف اینجا میگه قابل جمع نیست، احتمال داره ظهور خیلی بالا باشه، نصی باشه. ولی حالتش هم همینه که ما الان داریم، یکی بگوید واجب است، یکی بگوید حرام است. معلومه پیش میمده برای اصحاب، میبینید دفت میگوید که دوتا خبر اومده، یعمر آخرش میگن ها، از اینجور تعابیر. یعنی خصوص این موارد تعارض هم برای اصحاب اهل بیت پیش میامده، معلومه ظاهرا اینه. خب این خیلی شبیه هست به بحث ما. در بحث ما، ما فرض این است که علم داریم، مثلا دادید دیگه علم، بحث در اینجاست، علم داریم به اینی که این یا واجب است یا حرام است. مسئله تو ظن معتبر هم نیست، مسئله در علم که این کار یا واجب یا حرامه، گزینه سومی نیست. یعنی ما رد داریم که کدومشون باشه. ما تو بحث تعارض، تو بحث تعارض اخبار علاجیه، اونجا چند تا مبحث مطرح شد. یک مبحث اینه که اقتضاء حجیت، اقتضاء قاعده اولیه چیست در خبر متعارضین؟ اقتضاء قاعده اولیه چیست؟ تعارض با تضاهم خیلی شبیهه. تعارض و تضاهم فرقش اینه که گفتن این دیگه یادتون حتما، تضاهم جایی که مشکل در مقام امتثال، تعارض در مشکل در مقام تشریع. یعنی در تعارض شما میگویید التزام به صدق کلت دلیلین لا یمکن، خب با این دلالت. اما در تضاهم میگویید التزام به کلت دلیلین، صدق کلت دلیلین جارن، اما لا یمکنو عملا الاخذ به ما. شما میدانید که قطعا ورود به ملک دیگران حرامه، میدانید قطعا انقاض نفس محترمه واجبه، الان نمیدانید که برای انقاض نفس محترمه باید وارد زمین دیگران بشوم، این کار رو بکنم یا نکنم؟ تو اینجا آقایون میگویند ملاکا هست، ملاکا هست، ملاک انقاض نفس محترمه هست، که چیزی که عقلا میفهمیم برای نیرو از جامعه اسلامی نجات پیدا بکنه، ولی کافر ذمی هم باشه ظاهرا همینه دیگه، باید نجاتش بدیم. از اون برش ملاک هم هست که برای حرمت تصرف در مال دیگران، حرمت بگه آسایش مردم به هم میخوره، طرف خونهش میخواد آسوده باشه زندگی بکنه، یکی بپره تو حیات خونه بره تو سخت کسی رو نجات بده، نمیشه و و از این حرف. ملاک حرمت غصب و ملاک وجوب انقاض به جای خودش باقیه، چون نمیتونم هر دو رو احراز بکنم، میگن که عرضم که اول ملاک اینو احراز کن، بعد میگن اگر دوتا ملاک نسبت به هم دیگر قوت ندارند، دو نفر الان دارن غرق میشن و فرصت هم برای نجات یکی بیشتر نیست، فقط یکی میشه نجات داد، هر دو هم نسبت به هم علی سواء، شما هیچ کدومو نمیشناسید، یا نه هر دو رو میشناسید ولی میتونید مثل همان در مراتب علم و تقوا و فضیلت و ارزش ها مثل همان، یعنی اولویتی بین اینها نیست، این نیست که مسلمان دیگری کافر ذمیه، نه هر دو تا مسلمان هم تا آخر. خب تو اینجور موارد عقل میگوید که شما حق نداری بگی که خدایا من که نمیتونم هر دو رو نجات بدم دیگه، ببخشید دیگه خدا حافظ برم دو تاشونم اونجا خفه بشن، حالا اقلا یکی رو میتونی نجات بده، یکی رو نجات بده، آقا میگه نمیتونم کدوم نجات بدم، میگن مخیری، میتونی یکی رو نجات بدی هر کدوم خواستی، ولی باید یکی رو نجات بدی، اگر هر دو رو رها کردی عقوبتت میکنند، باید یک رو نجات بدی. لذا عقل در فرض تعارض، تعارض به معنای مصطلح نها، تعارض لغوی اینجا دارم میگم، تو بحث تزاحم در جایی که دو طرف با هم تعارض دارن و تکافی دارن، عقل میگوید که شما مخیرید، شکی درش نیست. اما در تعارض مصطلح، در تعارض مصطلح یعنی جایی که دو تا خبر فی تشریع دارن تکاذب میکنن، نه در امتصال تنافی ندارن، در تشریع تکاذب دارن، در جایی که تکاذب در تشریع باشه، اگر مبنای شما در خبر، اگر مبنای شما در خبر، حجیت از باب سببیت باشه، یعنی خبر در حجیت خودش موضوعیت دارد، اگر خبر در حجیت خودش موضوعیت دارد و سبب است در این حجت باشد، در این صورت میگویند چون ملاک در هر دو خبر وجود داره، شبیه متزاحمه این میشه، یعنی چطور که اونجا ملاک بود دیگه، نفر سمت راستی نفس محترم از نجاتش بدیم مصلحت دارن، یه مؤمنی به حال تو جامعه اسلامی کم نشه بمونه، بند خدا غر نشه، همون رو عیناً نفر سمت چپی هم داره، اون هم ملاک وجوب انقاض رو داره، نفر سمت راست و نفر سمت چپ هر دو ملاک وجوب انقاض رو دارن، لذا میگوید اگه نمیتونی هر دو رو انجام بدی اقلا یک رو انجام بده، تأخیر واجب میشه. میگن بنابر قول به سببیت هم اصل اولی در تعارض تخییر، چون فرض نه که ملاک هست دیگه، شاعر که گفت صدق ثقه، خبر زراره که میگوید الفقا نجس، خب ثقه است، خبر ادعو ابو بصیر که میگوید الفقا لیس به نجس، ثقه است، فرض این است که صدق سرقی که آیه نبع گفت ازا جا اکم آدلون به نبع این فقبلو، مفهوم آیه نبع، این چیزی که آیه نبع فرمود، این ملاک جعل حجیت در هر دوتا این ملاک رو دارند، هم در زراره هم ابو بصیر. خب حالا که تعارض گفتن، یکی میگه نجسون، یکی میگه لیس به نجس، شما نمیتونی هر دو تا هر دو ملاک رو احراز بکنی، ولی ملاک از شما هر دو ثقه. لذا اصل اولی در تعارض بین نسین بنابر مبنای سببیه باز تخییر
جلاش
سببیت نمیشه. همین رو دیروز باید ارجاع بدم، دیدم دیروز بخوام کامل ارجاع بدم یه جایی جای مختصر، ولی کامل همه جا همش توی یه جا باشه پیدا نکردم. اگر می‌خواستم به چند جا ارجاع بدم باید کلی مطالعه می‌کردید دیگه، دیدم دیگه مطالعه بعید برسید شاپ بکنید، بی‌خیالش شدم. اینو حالا یادتون هست که سببیت و طریقیت یعنی این که خود این اماره در جعل حجیت خودش مصلحتی هست. خب یعنی شما وقتی جعل حجیت شد این مصلحت ایجاد میکند در اتباع اماره، به خلاف طریقیت که میگه آقا جان مهم فقط بحث نجاست یا طهارت فقاعه و سلام. تصدیق زراره، تصدیق ابو بصیر صرفا یک راهی که شما به مصلحت اجتناب یا عدم اجتناب از فقا برسید، هیچ ربطی به این که من زراره دارم تصدیق میکنم یا ابو بصیر تصدیق میکنم نداره. خب اگر شما مثل شیخ الطائفه یا مثل عرض کنم که علامه هلی قابل شدید به اینکه جعل حجیت برای امارات از باب سببیته، باز لازمه اصل اولی عقلی تخییر در تعارض. چرا؟ چون فرضه که ملاک هست نمیتونم هر دو رو احراز کنم، برای یکی رو احراز کن، مثل تزاهم که نمیتونی هر دو رو نجات بده، خب یکی رو نجات بده بنده خدا، سرتو بندازی بری که معنا نداره. عرض کنیم خدمت عزیزان که اما بنابر مبنای مشهور که حجیت امارات رو طریقی می دانن، ظاهرم تو که محمد آفر ادعا می کنه متأخرین اصولی ما معتقدن بنابر مبنای مشهور در فرض تعارض دو تا خبر یا همون تکاذب در تشریع، اصل اولی توقف تصافت. تساقط درست، این بهتر احساس کنم اینجا بهتر باشه. تساقط، تساقط اینه که هر دو از حجیت بیفته. چرا؟ چون فرضه که هر دو رو من نمیتونم امتصال بکنم، هیچ مصلحتی هم در تصدیق زراره در تصدیق ابو بصیر به عنوان تصدیق زراره تصدیق ابو بصیر وجود نداره. تنها مصلحتی که گفت صدق زراره این بود که از فقا اجتناب بکنم، و تنها مصلحتی که در صدق ابو بصیر بود این بود که از فقا اجتناب نکنم، وگرنه خود تصدیق زراره و تصدیق ابو بصیر هیچ مصلحتی نیست. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که حالا که نمیتونم هر دو رو امتصال بکنم، هر دو میذارم کنار، تعارض و تساقط رو دیم به این شکل کشم. عرض کنیم که فرض در تعارض با تکافی ها، همه اینا در تعارض تکافیه. گفتم اون دو نفر که داشتن قرض میشدن این نیست که یکی کافر زنی باشه که مسلمان باشه. خب هر دو علی سوا، اینجا بحث علی سوا داریم صحبت میکنیم، متعارضه متکافی. پس گفته شده است که در فرض تعارض حکم عقل به تخییر نیست. تعارض علی مبنای طریقیت امارات، علی طریقیت امارات وظیفه تساقط کنار گذاشتن هر دو تا دلیل رفتن سراغ دلیل دیگه یه اصل عمل. بله مشهور این است که علی رغم این که اصل اولی تعارض در تعارض تساقط دلیل این است از حجیت، اما شارع اومده به وسیله اخبار الهیه گفته آقا در طرز تعارض دو تا دلیل شما خیلی اون مرسلی کلینی در بیباچه کافی به یکی دو تا دلیل دیگه اونو گفتن اگر تعارضا و فکافا چکار کنید به اینه ما خزدم باب تسلیمه و سعک. در تحلیل این فرمایش چون میگفتن مقتضاء حکم عقل تصافته، در تحلیلش گفتن این روایات جعل حجیت ثانویه داره میکند برای احد الخبرین متعارضین لا به عینه، داره برای احد الخبرین متعارضین لا به عینه جعل حجیت ثانویه میکنه، به این تخییر مخیلی. خب این یک سلسله از بحث بود که حالا من سریع و فشرده گفتم، شما همه اینها رو خوندید، دیمه قدارش که من مزافر خوندید، دیمه قدارش هم پارسال در رسائل خوندید. بعد از اینکه بحث ابن قبه و اینا تموم شد، تو جا که بیفترم همون جا شروع، این بحث از اونجا شروع میشه و میاد جلو. خب با توجه به این بحث مفصلی که ما فشار در محضر دوستان گفتیم، بحث من الان میخواهد بگوید که ما نهنفی با این بحثی که ما الان گفتیم کجاهاش به هم شبیه و کجاهاش به هم میخوره یا نمیخوره. بسم الله الرحمن الرحیم. و من هنا یبطل قیاس و ما نحن فیه به صورت تعارض خبرین الجامعین لشرائط الحجیه. فرمود بحث الان اینه که ما دوتا خبر داشته باشیم، جامعین برای شرائط حجیت داشته باشیم، عدل احدهما علی الامر و الاخر علی النهی کما هو مورد بعض الاخبار الوارده فی تعارض الخبرین. عرض کردم برخی از اخبار الهیه اصلا موردشون در جایی که احدهما یأمر و الاخر ینهاست، خب اصلا موردش در اینجاست، یعنی خیلی شبیه به حالتی که ما توش داریم که تبران بین وجوب و حرمت داریم. میگه با این توضیحاتی که ما گفتیم معلوم میشه که اینی که ما الان اینجا داریم میگیم با اونی که اونجا وجود داره یک فرق داره. عرض کنم که در اونجا بحث سر اینه که شما یک حکم به وجوب التزامی دارید. این ببینید این مبنایی که داریم میگیم ظاهرن این قسمت شیخ کسی باید بفهمه، باید فرض رو ببرد به کسانی که میگویند در تعارض خبرین اصل چیه؟ تخییر. میگه آقا جان اگر در تعارض خبرین اصل تخییره، چرا اینجا در دوران بین محظورین نمیگویید تخییر، میگویید اباحه؟ مدعای شیخ اباحه است دیگه. اشکال به اینه که شما چرا در دوران بین محظورین قائل به اباحه هستید در حالی که در فرض تعارض خبرین قائل به تخییر هستید؟ آیا شیخ قائل به تخییر هست در فرض تعارض خبرین؟ خود شیخ قائل، اما شیخ بنابر مبنای تخییر شرعی قائل است که اخبار علاجی جعل حجیت ثانویه می کند، در حالی که برخی از علما معتقدند که به حکم عقل در خبرین متعارضین از چیه؟ تخییر. اینا کیا هستند؟ علل قاعده کسانی که قائل به سببیت اماراتن حتما باید به تخییر برسن، چون خبرین بنابر قول به سببیت شبیه متزاحمه این میشن که ملاک دارن، و حالا که ملاک دارن میگه اقلن یکی از دو ملاک رو باید احراز بکنی اگر هر دو رو نمیتونی احراز بکنی. البته ظاهرن از کسانی که قائل به طریقیت هم هستن کسانی باز اصل رو چی میدونن؟ تخییر میدونن، ولی محل اشکاله که با این مبنا نباید اصل تخییر باشه، با این مبنا اصل باید تساقط باشه. اینی که الان داره میگیم فرض کسانی که میگوین باید شما قائل به تخییر بشید، بیشتر هم به این میخوره که کسانی میگوین به حکم عقل قائل به تخییر باشی، نه به حکم اخبار علاجیه که جعل حجت ثانویه بکنن. ما داریم کسانی که بگوین به حکم عقل اصل اونجا تخییر، بله داریم. خب با اون مبنا الان وارد بحث میشیم. میگه آقا اونجا که تخییره چرا در ما نحوه شما قائل به اباحه میشیم؟ چرا قائل به تخییر نمیشیم؟ شیعه میگه آقا جان با این حرفایی که ما گفتیم باید بفهمی که اینجا با اونجا فرق داره. اونجا بحث سر اینه که هر دو طرف ملاک دارن، هر دو طرف ملاک دارن، من نمیتونم ملاک هر دو رو احراز بکنم. میگه خب بی انصافی، یکی رو احراز کن. اما در ما نحن فی این نیست که هر دو طرف ملاک دارن. اینجا من میدانم تمکین برای این خانوم یا واجبه یا حرامه. احدهما لا بعینه ملاک داره، لا بعینه یعنی اندیها، احدهما المجهول علی، احدهما المجهول علی ملاک داره. لذا اینجا میشود گفت قائل به اباحه شو. فارق اینجاست، تخییر مال جایی که شما میگویید مثل بحث تزاهم من دو تا مصلحت دارم نمیتونم هر دو رو احراز بکنم. میگه خب باشه ای بدبخت بیچاره، حالا یکی رو احراز کن، هر کدوم خود دلت باید احراز کن، ولی اقلا یکی رو احراز کن، هر دو غرق نشن. تعارض هم بنابر سببیت مثل تزاهم، اما در ما نحنفی اینجا دوتا ملاک نیست، یک ملاکه. و اگر در واقع حرام باشه و این زن تمکین بکنه هیچ ملاکی رو به دست نیاورد. اگر در واقع واجب باشد و این زن تمکین نکنه هیچ ملاکی رو به دست نیاورد. فبینهما بونم بعید، اینا با هم دیگه فرق دارن.
شما
داشت فهم
تعارض خبری اینو خب باز دوباره امکان داره انجام بده برای اینکه واجبه ولی حرام باشه دیگه.
الان مثلا در لوح محفوظ نوشتن که الفقاء لیس بنجس، خب این بند خدا اومد اجتناب کرد. اینجا بنابر قول به سببیت چیز رو به دست میاره، اونم تصدیق زراره است. درست به فائده واقع را از دست داد، فائده واقع فوت شد. چرا؟ چون این طرف ابو بصیر رو باید میگرفت و نگرفت، از فقا از هم که باید اجتناب میکرد نکرد. گفتم لوح محفوظ چیه؟
نجس
نیست. ابو بصیر که گفته بود نجس نیست، در لوح محفوظ هم نوشته نجس نیست، باش این بنده خدا تصدیق زراره کرد، اجتناب کرد، اب نداره. بنابر قول به صحابیت یه چیزی گیرش اومده، تو جیبش یه چیزی هست. چی تو جیبشه؟ تصدیق زراره. فرض اینه که خود تصدیق زراره چیه؟ یه چیزی داره توش، مصلحتی دارد. خب لذا میگوییم بنابر قول به سببیت نه هر دو رو کنار نگذار، مثل بحث تزاهمه. شما در بحث تزاهم هر کدوم رو نجات بدی، برای یه نفر رو نجات دادی، بهتر از اینه که سرتو بندازی بری دنبال کار زندگی جوتاش هم خفه بشن. واقعا یکی رو نجات بده. خب اینجا هم میگه قاضی زراره با ابو بصیر تصدیق هر کدوم مصلحت داره. شما ممکنه با تصدیق یکیشون واقعا از دست بدی، اما خود اون تصدیق مستحق داره، خب چرا برای به اینو بذاره کنار؟ لذا لازمه سببیت اینه که شما باید یکی رو انتخاب بکنی. دقت فرمودی؟ خب از همینجا روشن میشه دیگه، بنابر قول به سببیت شما سه تا چیز دارید. یه دونه صدق زراره دارید از شاره، یه دونه صدق ابابصیر دارید از شاره، یه دونه الفقار لیس بنجس دارید در لوح محفوظ، این ستا رو دارید. خب یه دونه الفقار نجس هم دارید که این فرضه که کذبه، فرضه که زراره اشتباه کرده، حواسش نبوده، غفلت کرده، به هر دلیل اشتباه شده به هر حال. خب اون که بذاره بکنم، اون که فرضه که غلط، ولی ما الان از شاره سه تا چیز داریم. سه تا چیز، یکی لوح محفوظه، یکی که خودش مصلحت داره، یکی تصدیق زراره است که مصلحت داره، یکی تصدیق ابوبصیره که مصلحت داره. خب در در بحث تعارض اینه، اما در دوران محظورین شما از شاره یه چیز دارید، اونم همونی که لوح محفوظ هست، فقط اونو دارید. دقت دارید؟ این فارق بین این هاست. سه تا چیز یعنی سه تا چیزی که توشون یه چیزی واسه آدم بیمسته تهش میمونه. تو اعتم که جیب من الان چه چیزی میماند؟ تصدیق زراره، تصدیق ابوبصیر و واقع. دو تاشون با هم جمع نمیشن، تصدیق زراره و تصدیق ابوبصیر با هم جمع نمیشن، ولی یک شکل میتونی به دست بیاری. خب باید یکی رو انتخاب کن، هر دو رو کنار نگذار. خب اما در بحث ما شما یه چیز در واقع هست که ممکنه به جیبت بیاد، ممکنه به جیبت نیاد. اگر واقع وجوب است، زن تمکین نکنه هیچی ندارد. اگر واقع حرمت است، زن تمکین بکنه هیچی ندارد.
خب محصوره تو مانه مفیده تو محصوره اینجا مانه که دلیل بر تقییم حرمتی واجب نداریم، ولی یه دلیل اومده بود که گفته بود فقط بین این دوتاست، دلیل این نیست. اون دلیل مثلا چیه که میبینیم
هیچ طریق محض،
یعنی یه دفعه شک میکنیم که میبینیم دوتاست.
یه روایت مجملی اومده، خب گفته ایت حال مرعه، برخی از نسخه دارن مکنی، برخی از نسخه دارن که لا تو مکنی. خب الان جفتشون هم چیان آقا؟ طریقه. البته قد این حالت ما نیست، فرد ما در علم بحث ما تو اینجا نیست که روایت را داریم که زن معتبر، بحث ما در علم. شما واقعا میدونید که این مسئله که ما گفتیم واقعا میدونید دیگه، برای از دعای خارج نیست. این طلاق یا رجعیست به حساب این که اون رفتاری که مرد کرده در حکم ایلاجه، یا بائن است به حساب این که اون رفتاری که مرد کرده در حکم ایلاج نیست. خب دیگه روشنه دیگه، اگر بائن است مطالبه ای که میکنه بعدا حرام، زن نباید تمکین بکنه. اگر رجعیست مطالبه ای که میکند واجبه که زن تمکین بکنه دیگه.
این اصلا
اشاره
نیست که
میگید ما بزنیم
انجام
بدیم. مثلا هر چیز لوح محفوظه همون باقی، مثلا تو یه دونه مسئله من میگه تو لوح محفوظه. این جا که بیفته ما بحث ما بقیهش روان جلا میره، ولی باید جا بیفته دیگه، با حال روز کسالت نمیشه.
حضرت داشت جایی که تأخیر جاری میکنیم اونجا هم باز یه حکمه در لوح محفوظ، ولی خب اون دوتا هم خدای
اونا مصلحت دارن. خب اونجا اونجا هم یه حکمه در لوح محفوظ، ولی شما چه اونو به دست بیاری چه اونو به دست نیاری، به خاطر نفس تصدیق ثقه یه چیزی به دست میاری. خب ممکنه یه کسی بگوید که جناب شیخ قربان شکل معاهد، ما این حرفا رو که شما میگی قبول داریم، ولی تنقیح منات میکنیم. اون چیزی که تو اخبار الهجیه گفتن اون ربطی به بحث ما نداره، بحث ما با اون بحث تفاوت داره. اما تنقیه مناد میکنیم چیزی که اونجا تو اخبار علاجی وجود داره میکشونیم حکمش رو به بحث دوران بین محضوره. عرض کنیم که بحث سر اینه که مناد تخییر تردد بین احتمالین وجوب و منعه. اگر امام صادق علیه السلام مثلا تو این اخبار علاجیه مثلا تو مرسله کلینی فرمودن بیه ما اخذت من باب تسلیم و سعک، این جعل حجیت تخییر حضرت اینجا دارن میکنن، یا اگر بگیم حضرت جعل حجیت نمی کنن، فرمایش ایشون ارشاد دارن کشف میکنن از چیزی که عقل هم همونو حکم میکنن، اینم حالا احتمالشو بذارید. برحال این که حضرت میگن تخییر کار نداریم به هر دلیلی، یا ارشاد باشه یا جعل باشه، جعل مولوی باشه، در هر صورت چرا حضرت این کارو داره میکنه؟ به خاطر اینکه احدهما یأمر و الاخر ینهى. مسئله تردد بین احتمالین وجوب و منع است. اینجا حضرت فرمودن که شما مخیرید. این مناط در بحث ما هم هست، ما هم در این بحثمون بین احتمالین وجوب و حرمت مرددیم. اونجا به خاطر دعوای زراره و ابو بصیر بود، اینجا به خاطر علم اجمالی مونه. شیعه فهمید که اینطوری نیست. عرض کنیم که بلکه مناط تخییر خود این تعارض و دلیله شاید باشه، یعنی تعارض دلیلین که کلاهما حجت من جانب الشارع به برکت آیه نبع، اون موجب شده است که حضرت بفرماید تخییر. حضرت حال احتمال داره دیگه، عنایت دارید تنقیه مناد چیزی که بازون احراز بکنید، احتمال بدید که مورد منصوص با محل بحث شما مناطشون فرق داره، دیگه نمیتونید اینجا چیزی بگید. شما زمانی میتوانید از مورد خبر به غیر خبر تعدی بکنید که احراز بکنید مناط بحث شما با مناط مورد نص چیه؟ یکیه. اون وقت احراز بکنید. شاید من احراز نمی‌کنم. شاید علت این که حضرت اونجا فرمودن تخییر اینه که ملاک بحث تعارض دلیله اینه. دو تا حجت معتبر شرعی، منظور از معتبر یعنی معتبر بی حد نفسه، معتبر لولا تعارض، لولا معارضه. آقا زراره مصداق آیه نبع، صدق استقه، اونو میگیره استقه است دیگه زراره. ابو بصیر مصداق آیه نبع، استقه است، صدق استقه، اونم میگیره. الان مشکل من اینه که نمیتونم جمع کنم معارضه دارم با هم دیگه. استرام میگیم حجیت شعنیه دارن، میگن حجیت ذاتیه دارن، یعنی لولا المعارضه حجت هم. عرض کنیم که حضرت به حرمت آیه نبع، به احترام آیه نبع، مثلا حضرت دیده که دو تا دلیل با هم دیگه دارن، دو تا دلیلی که آیه نبع به اون حجیت میده با هم تعارض میکنن، حضرت هم بوده آقا جان کلن کنان ازار اقلن یکی رو بگی. شاید علت حجیت، حجیت لا بعینه یا همون تخییر این باشه، مناط وجوب تخییر این باشه که در بحث ما فرق ده که هیچ نسینی در کار نیست. ما خودمون از خارج علم اجمالی داریم که این تمکین برای این خانم واجب است یا حرام است، ما از خارجی نمیتونیم. هیچ نسین معتبره اینجا وجود ندارد که بگیم به خاطر تعارض نسین ما الان بین وجوب و حرمت گیر کردیم، لذا دلیل بیاد اینجا بگیره. شما احتمال هم بدید که مناط حکم به وجوب تخییر، حجیت لا بعینه، یه چیزی بوده در اخبار علاجیه غیر این چیزی که الان شما در موردش بحث میکنید دیگه نمیتونید تنقیح منات بکنید، همین کافیه. خب ولا یمکن ان یقال ان المستفاد من به تنقیح المنات هو وجوب الاخذ به احد الحکمین. کاش همین که شما مرددید بین من و وجوب یک رو باید اخذ بکنید. و این لم یکن علا کل واحد من هما دلیل معتبر معارض به دلیل الاخر، اگرچه بحث بحث تعارض خبرین نباشه، صدق صغی در بین نباشه. ممکنه کسی اینطوری بگه، شما میگه این درست نیست. فانه يمكن ان يقال ان الوجه في حكم الشارع هناك بالاخذ باحدهما هو ان الشارع اوجب الاخذ بكل من الخبرين المفروض اجتماعهما لشرائط الحجيه. آقا اگر شارع، شاید احتمال بدید کافیه بگید آقا علت اینکه شارع تو بحث تعارض خبرین حکم به تخییر کرده، جعل حجت لا بینه کرده، یا حالا کشف کرده، حالا اونش بماند، اینه که شارع یه روزی اومده بود گفته بود که آقا جان هم زراره هم ابو بصیر چیکار کنم تصدیق کن، خودشون رو گفته. فاذا لم يمكن الاخذ بهما جمعا معا، حالا طوری شده که من نمیتونم زراره و ابو بصیر هر دو رو تصدیقش بکنم، شارع گفته حالا که اینطوره فلا بد من الاخذ به احد ما. این که میگه لا بد من الاخذ به احد ما، این با مبنای سببیت کاملا روشن میشه. بنابر قول به سببیت، آیه نبع وقتی اومد به اماره حجیت داد توش یه دونه مصلحتی هم گذاشت. آیه نبع وقتی گفت زراره رو تصدیق کن، در تصدیق زراره مصلحتی گذاشت. آیه نبع وقتی گفت ابو بصیر رو تصدیق کن، تو تصدیق ابو بصیر مصلحتی رو گذاشت. و در نتیجه حالا هر دو رو نمیتونی احراز بکنی، یکی رو احراز کن مثل متزاهمه. این فلا بد من الاخذ بعد ما با اون مبنایی که میگوید جعل حجیت مقتضای چیه؟ آیه مرتضوی سببیته. و هذا تکلیف شرعی فی المسئله الاصولیه غیر التکلیف المعلوم تعلق و اجمالا فی المسئله الفرعیه به واحد من الفعل و ترک. فهمت این چیزی که الان داریم با اینجا صحبتش رو میکنیم، این یه حرفی است، یه مسئله اصولی وجود داره که بحث داره این است که اتباع اماره زراره فیه مصلحتان و ملاکن للامر به، اتباع و امارت ابی بصیر فیه مصلحتان و مناتن لوجوب الاخذ به. این یه چیزه. خود مسئله فقا هم اینکه پاک باشه یا نجس باشه، اینم یه چیزه که گفتم ما سه تا چیز داریم اگه خاطرتون باشه، یعنی سه تا چیز داریم که توش مصلحت وجود داره. یک مصلحت در واقع، یک مصلحت در تصدیق زراره، مثلا در تصدیق ابو بصیر. حالا اگه بری سراغ مبانی اهل سنت، اینجا میگید نه، اصلا که اصلا در تصدیق زراره و ابو بصیر مصلحت داریم، ولی در واقع هیچی نداریم. خب بازم البته نتیجهش فرق نمی کنه ها، یعنی اگر شما قائل به تصویب بشید، قول به تصویب با قول به سببیت امارات تو برخی از نتایج پهلو به پهلو میزنن. خب خروجشون یکی میشه، یعنی اونجا باز باید قائل به تخییر بشی. پارسال اصول خونده بود تا این حرفا. بله. خب میگید اما در ما نحنفی چی؟ اما در ما نحنفی شما فقط چی داری؟ مسئله تمکین رو داری، یعنی مثل مسئله فقا که میگید فقا یا پاکه یا نجس، تمکین یا واجبه یا حرام. پس این با اون فرق داره. هازا یعنی اون تخییر حجیت لا بعینه، تکلیف شرعی فل مسئله الاصولیه غیر تکلیف معلوم تعلق و اجمالا مسئله فرعیه که عبارت باشه از طهارت یا نجاست. طهارت و نجاست یک مجعول شارع، حجیت یک مجعول دیگر شارع. خب و بنابر قول به سببیت همه اینا توشون ملاک هست، تو همه اینا مصلحت هست. بنابر قول خواهد بله، بنابر قول به طریقیت بله حجیت هم مجعول شارعه، اما توش هیچی نیست به خلاف طهارت و نجاست. بنابر قول به طریقیت تو حجیت شارع جعلش کرده اما توش ملاک نگذاشته. بله تسهیل علل عباد کرده، هر کاری کرده اب نداره، توش ملاک نذاشته به خاطر طهارت نجاست. اما بنابر قول به سببیت تو خود جعل حجیت لا بینه یه ملاک گذاشته، تو طهارت نجاست هم که هر کدوم واقع باشه اونم یه ملاکی گذاشته. ما نحنفی فقط این دومی رو دارن، این مسئله فرعی فقهی رو دارن که میگه تمکین یا واجب یا حرام، اونجا شارع مصلحت دیده. اما دیگه چی دیگه بگید تو اونم یه حجیت گذاشته یه مصلحتی گذاشته نه، وجود نداره.
شما فهمیدید که
تو سببیت
که ملاک هستش،
یه
چیزی خارج
نشه،
تو حجیت نیست،
فهمیدید؟ نه تو سببیت اگه گفتم اشتباه گفتم، تو سببیت تو خود این حجیت یه مصلحتی هست.
تو حجیت فهمیدید نیست، مثلا این حجیت مقتضای سببیت
نه نه نه، اگه گفتم من اصلاح میکنم. من اون نگفتم، گفتم تو طریقیت، یعنی حالا اگه یه بارم سبق رسان شده باشه تو عرایزم، چون دیگه تقریبا 7-8 بار دارم تکرار کردم دیگه نه برای
دارم
بیشتر. من
بسید فرمونید که جل
حجیت مقتضای سرگیت، شاید موقع حواظم بیشتر به سید بوده تا اونی که به بحث باشه بخواد رمی
خود شیخ سرگیت محضو که
شیخ قائل مصلحت سلوکیت برمشه، شیخ قائل مصلحت بنابر مسئلت سلوکی هم ظاهرا خروجش همین تأخیر باید بشه. خب مسئلت سلوکی دیگه خیلی پهلو به پهلوی سببیت میزنه دیگه. آره دیگه باید همین همون گفتن که گفتن اتباع اماره چیزی غیر از عمل به اماره نیست، که اتباع اماره هم اگر میگید اتباع اماره مصلحت داره، خب عمل به اماره مصلحت داره دیگه، بیاد بگید که خودش به این مصلحت داره دیگه، طریق هیچ جداش نمیمونه. خواسته شیخ یک کاری باز کنه بین سبب و طریق، ولی عملا طریق نیست، کلا سبب. بل ولولن نست الحاکم به تخییر امکن القبول بهی منها ظهر جهن. میفرماید ما اگه اخبار علاجیم نداشتیم که ما را عمد به تخییر کردن، خودمونم شاید به حکم عقل به تخییر میرسیدیم. چرا میگه امکن القبول؟ چون نیاز داره این قول به یک سری مبانی که مبانیش مشکوک، مبانیش اتفاقی نیست. میگه اگر اخبار هم تخییر جلب نمی کردند که شما بخواید تنقیح منات بکنی، چون تنقیح منات در دلیل لفظی میشه دیگه، میگه اگر اخبار هم تنقیح حجیت جلب میکردن که بخواید تنقیح منات بکنی، خودمونم با عقلمون شاید به تأخیر میرسیدیم. یعنی بنابر مبنای سببیت. چقدر با آدم روحیه میدید، من با چه شوری دارم اینا رو بهتون میگم، بحثای بین ظرافت رو. خب بخلاف ما نحنفی که مسلم اینجا هیچ چیزی برای اون تکلیف فرعی فقهی وجود نداره، اونم فرضش اینه که مردد است بین وجوب و حرمت، یکی مصلحت داره نمیدونیم کدومه. الا تکلیف الا بالعقل ما صدر واقعا فی حاضر واقعا. این خانم یه تکلیف دارد، یه دونه تکلیف با یه دونه حجیت ندارد. دقت داری؟ یه تکلیف دارد، مکنی یا لا تمکنی، همین دیگه بیشتر از این یه دونه عرضم که صدقی هم ندارد که ای خانم صدقی از ثقتا، اینو دیگه نداره اینجا. و الالتزام بهی حاصل من غیر حاجت الی الاخذ باحدهما بالخصوص، تمام این خانم هم به این ملتزم دیگه، یعنی لازم نیست بگید آقا جان تخییر، بحث سر اینه دیگه، اینه دارن دعوا میکنن که جناب شیخ شما چرا میگویید اباهه، بگویید تخییر. شیخ میگوید من که میگویم اباهه، بازم اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که این خانم یا تمکین میکنه یا تمکین نمیکنه، عملا اینه. حالا که این خانم یه تمکین میکنه یا تمکین نمیکنه، به هر حال همین اتفاق میفته که واقع رو احراز میکنه یا واقع رو احراز نمیکنه. التزام به واقع داره اجمالا، ولی تفصیلا حالا همین مقدار براش مقدوره. شبیه این که در همون مسئله فقا، طرف یا فقا اجتناب میکنه یا فقا رو اجتناب نمیکنه. اگر اجتناب کرد فقا رو، در لوح محفوظ خبر زراره بود چیزی به دستش میاد، اگر خبر ابو بصیر بود هیچ. و اگر اجتناب نکرد در لوح محفوظ، اگر حرف زراره بود فقط مؤمنه از عذاب داره، چیزی گیرش نمیاد. خبر ابو بصیر هم بود که تبعیت کرد، این بنابرای قول به طریقیت اینطوری میشه دیگه. و یشیر الی ما ذکرنا من الوجه قوله علیه السلام فی بعض تلک الاخبار بایه ما اخذت من باب تسلیم و سعد. فهمت شاهد بر این که منات مشترکی بین بحث ما و بحث اونجا وجود نداره اینه که شارع تخییر رو بخواد، یعنی بحث داریم دیگه، میخوام بگیم تخییر اونجا جعل شده به خاطر دوران بین احتمالین وجوب و منع نبوده، یه چیز دیگه ای بوده که شعار تخییر رو جعل کرده، واسه این میخواد شعار بیاره که اون چیز دیگر، اون منات در مانع نفی نیست. اون هم چیه؟ میگه خب روایت نگاه کنید، میگه آها منباب تسلیم. چرا حضرت میگه منباب تسلیم؟ حضرت میخواد بفرماید که من اگر میگویم حجیت لا بعینه داره، میخوام تو رو متعبد بار بیارم. این تعبد تو به آیه نبع این مهمه، من میخوام تو متعبد باشی به تصدیق ثقه. دیگه کلن نگی که آقا تعارضا تساقطا میرم سراغ اصل عملی، تعارضا تساقطا هر دو رو میذارم کنار، من میخوام اون روحی تعبد تو رو داشته باشم. میگم آقا جان شما حالا که نمیتونی، اگر یعنی در حقیقت حضرت میگن من عشقم این بود که تو هم تصدیق زراره میکردی هم تصدیق ابو بصیر، حالا که نمیتونی هر دو رو تصدیق بکنی، دلم میخواد اقلا یکی رو تصدیق بکنی که آیه نبع کلا زمین نماند. حالا بحث داره نیست که آیه نبع مثال میزنم، آه منظور حجته، وگرنه آیه نبع حالا دلالتش محل بحثه که آیه نبع دلالت دارد بر حجت خبر واحد، دلالت ندارد بر خبر واحد، نشون موضوع بحثمون نیست. هر چیزی که برها حجت داده به اماره، حتی دیگه من میخوام این دلیل حجت اماره کلن دور انداخته نشه، برای اون یه حرمتی قائلم، یه ارزش قائلم، خاطر اینه. وگرنه به عرض کنم که اگه میشد گفتم هر دو رو تصدیقش بکن، در مانع نفی این نیست، در مانع نفی یک حکم فرعی فقهیه. و یشیر الی ما ذکرنا من الوجه قوله علیه السلام فی بعض تلک الاخبار بایه ما اخذت من باب تسلیم و سعد. و قوله علیه السلام من باب تسلیم اشارتان الى انهو لما وجب علی المکلف التسلیم لجمیع ما یرد علیه به طرق المعتبره من اخبار الائمه علیهم السلام کما یظهر ذلک من الاخبار الوارده فی باب التسلیم لما یرد من الائمه علیهم السلام منها قوله لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک ما یرویه عن ناسقاتنا و کان التسلیم لکل الخبرین الواردین بالطرق المعتبره المتعارضین ممتنعان خب وجب اینجا وجب وجب لما وجب علی المکلف التسلیم وجب التسلیم لاحده ما مخیرن فی تعینه. این دیگه از بیرون دیگه من توضیح کاملش رو دادم، اگر احیانا سوالی دارید بگی. حل ثم ان هذا الوجب ان لم يخل عن مناقشه او منع. میگه البته میشه اینجا یه مقدار مناقشه کرد، حرفای زد، گفت آقا اینطورا نیست، عرض کنم که مصلحت هر چی که هست در همون معهدای اماره است، اگر موافق واقع باشد در واقع منظور، یعنی مصلحت همش در واقع، وگرنه ما با اماره هیچ کاری نداریم. میشه این حرفا رو زد. نگه این حاضر وجه و علم یخلق مناقشتن او منعه، میشه اشکالاتی کرد که شما اصلا بنابر بحث سببیت بحث نباید جلو میبردید، باید بحث رو برید سر طریقیت، حرف درست طریقیته و بنابر قول به طریقیت اصلا این حرفا دیگه را ندارد. این قسمت از فرمایش شیخ نشون میده که این منظور از مناقشتن او منعه همین دوران بحث بین سببیت و طریقیت اماراته. معلوم شد که شیخ خودش هم خیلی سر مصلحت سلوکی موقعی که اینجا رو می نوشته قرص نبوده. اگر سر مصلحت سلوکی شیخ خیلی قرص بود، همون که مصلحت سلوکی همین آخرش میشه سببیت دیگه، عملا نباید اینجا اینطور عقب نشینی می کرد. این که میگه اما مناقشتن او منعه، معلوم شد که اعتراضات شاگرداش که میدونید شاگردای شیخ هیچ کدوم زیر بار مسئله سلوکیه نرفتن، دارا مسئله سلوکیه به جز شیخ هیچ قائلی نداره، معلومه که خالی از تأثیر نبوده، دل شیخ رو مثل که لرزونده. خب میگه که ثم ان هذا الوجب لم يخل عن مناقشه او منع الا ان مجرد احتماله يصلح فارقا بين المقامين مانع عن استفادة حکم ما نحن فی من حکم الشارع بالتخییر فی مقام تعارض. ولی خب همین مقدار که ما داریم این احتمال رو میدیم، این کفایت میکند که شما نتونید تنقیح منات بکنید. ببینید عزیزان، حالا اینش جای سوال ها، اینه اگر ممکنه یه اشکالی بکنیم که خب نه دیگه، اگر شما مبناتون عرض کنم که سببیت باشد، بنابر قول به سببیت چی میخواستم بگم؟ بنابرای قول به سببیت باید به تخییر برسی، باید به تخییر، اینجا جدیه، این بنابرای قول به سببیت حتما باید آدم لازمه عقلش اینه که انسان به تخییر برسه. اما منات، بله منات مسلمن یکی نیست، یعنی شما همین که بنابرای قول به سببیت هم احتمال بدید شارع در این که گفته مخیرید یه چیزایی رو لحاظ کرده، مثل مسئله تسلیم لمایر بیه سقاط، این مورد لحاظ بوده، همین کفایت می کند که بگویید در بحثی که ما توش هستیم چون میکرد بیه سقاط نیست پس تخییرم نیست. اگر در مقام تعارض شارع حکم به تأخیر کرده میشه توش مناقشه کرد. حالا این فهم خیلی حرف ها وجود داره دیگه، هر کسی از زن خود شد یار من، هر کسی از زن خود شد شارع فهم، یعنی اینا فهم ها و تعمل ها گاهی وقت حرف های زیادی توشون وجود داره، حرف های خیلی متفاوتی وجود داره. شاید یه اشعاری بخواد بکنه که آقا جان مسئله تخییری که لازمه عقلی قول به سببیت اماراته با تخییری که ادله علاجیه اون رو میگن نباید خلط بکنیم. اون تخییری که لازمه قول به سببیت اماراته، اون تخییر برآمده از دل آیه نبعه. میگه که در دل آیه نبع یه صدق ثقه هست، نمیتونی به هر دو اخذ بکنی، به احد مالا بین اخذ کن. مثل اینکه شما در بحث تزاهم یه دونه انقذل غریق بیشتر نداری، میگه انقذل غریق یه دونه است، هم به آقای الف تطبیق میشه هم به آقای ب تطبیق میشه، میگه آقا جان یکی رو بگی. خب اما تخییری که در اخبار علاجی است، این حتی بنابر قول به طریقیت توجیه داره. بنابر قول به طریقیت میگویید مقتضای اصل تساقطه، شارع اومده جعل حجیت ثانویه کرده. این حجیت دیگه برآمده از آیه نبع نیست. تخییر بنابر قول به سببیت و اینکه اصل اولی تخییر باشه، برآمده است از بگو آیه نبع، که این شواهد التسلیم التسلیم هم با این مبنا خوب سازگارند. اما بنابر مبنای شیخ طوسی و علامه هلی، اما بنابر مبنای مشهور که قائل به طریقیتن و اصل اولی رو تساقط میدونن، این حجیت لا بعینه مدلول خود اخبار علاجیه است. اخبار علاجیه ارشاد نمی کنن به حجیتی که ادله اولی مثل آیه نبد داد، بلکه خودشون دارن جعل حجیت می کنن برای خبر این دو تارزین احد هما لا بعینه. خب عرض کنم که خب این در این که ما تنقیح مناط بکنیم و نکنیم هم خب اثر داره دیگه. شما اگر گفتید این تخییر یک حکم شرعیست، دیگه کاملا باید برید تو موضوعش، باید برید تو موضوعش و بگویید که در این موضوع جعل شده و از این موضوع هم به غیر این موضوع سرایت کردنش یه الغا خصوصیت جدی میخواد. خب کار سخت نمیشه. خود این عرض کنم که من باب تسلیم واقعا توجیه بکنیم که مثلا شارع اومده مثلا بگیم به احترام حجیت اولیه ای که سقوط کرده وجوب اتباعش، آمده از یک حجیت ثانویه رو خودش جعل کرده. میدونید در خبرین متعارضین واقعا احتمال صدق هر دو خبر هست، ولی خب ما چون نمیتونیم بین اینا جمع عرفی بکنیم، در نتیجه میگیم که تساقطا. یا اینکه بگیم من باب تسلیم تا از باب تسلیم به خود همین ادله اخبار علاجی است، یعنی تسلیم نه اینکه تسلیم به ادله حجیت امارات، نه ادله اولیه، بلکه خود تسلیم اخبار علاجیه رو داره میگوید، میگوید یه حالت تعبد شما داشته باشی، اینم احتمالیه. فل اقوا فی المساله التوقف واقعا و ظاهرا، فان الاخذ باحدهما قول بما لا يعلم لم يقم عليه دليل والعمل على طبق ما التزم على انه كذلك لا يخلو من تشريع. پس اقوا در مسئله اینه که شما بگویید ما اینجا هیچ حکمی نداریم، نه وجوب و حرمت هیچ کدوم الان که برای ما نیستم. عرض کنم که همونش اباحه، یعنی قائل به اباحه بشی، هر دو رو بگذارید کنار، وجوب و حرمت رو بذارید کنار. عرض کنم که هر کدوم رو بخواید بگیرید تازه اشکال میشه که شما چرا اونو گرفتید. ما گفتیم براءت اینجا جاریه، براءت هم نسبت به وجوب جاریه هم نسبت به حرمت جاریه، براءت عقلی، براءت نقلی هم جاریه، ما حجب الله علمه عن العباد هم نسبت به وجوب صادقه هم نسبت به حرمت صادقه، حجب الله عن العباد. پس نه چه براءت عقلی یا براءت نقلی هر دو تا جاری میشن و شما هر دو میذارید کنار، قائل به اباحه میشه. هم واقعا نمیدونم تکلیف چیه، هم ظاهرن هم به هیچ کدوم ملتزم نمیشه. میگم که آقا جان من نه فتوا به وجوب میدم نه فتوا به اباحه هیچ، یعنی ملتزم هم نمیشم به حرمت، میگم مباح. و به ما ذکرنا یظهر حال قیاس ما نحن فیه علی حکم المقلد عند اختلاف المجتهدین فی الوجوب و الحرمت. عرض کنم که با این توضیحات اون بحثم روشن میشه که اگر مجتهدا بین وجوب و حرمت اختلاف کرده، برخی از مجتهدا میگن واجبه، برخی ها میگوین حرامه، خب با این توضیحاتی که ما گفتیم الان برای این بند خدایی که مقلده هیچ دلیلی وجود نداره و براش مسئله میشه مباح، براش مسئله میشه مباح. ممکنه دوستان بگوین که خب اینجا مگر مقلد ندارد که فلل عوام ان یقلدو، قلد الفقیه را دارد، قلد الفقیه با مسئله صدق الثقه که ابو بسر چیز آیه نبع گفته چه فرقی داره؟ صدق الثقه را آیه نبع گفته، قلد الفقیه را هم امام حسن عسکری فرموده. و ادله دیگری که داری از اون که مثل همون مکاتبه همیری که چی بود اون؟
نه
بحث تو بحث چیز فرق فقیه عرض میکنم، فانهم حجتی علیکم فرجو الی روات اما الحوادث الواقعه ها ادامه فکرم تو بحث نماز میگید که اخیرا خوندیم بخش از اما الحوادث الواقعه ها جو فراتنا اون میشه آیه نبه. حالا شما میگید قلد دل فقیه، قلد دل فقیه مثل صدق الثقه است. خب اینجا هم عرض کنم که این رو تشبیه بکنید به مسئله فقا. چرا تشبیه میکنید به مسئله تمکین زن مطلقه؟ جواب اینه که نه، ما نحن فی مثل مسئله زن مطلقه است، مثل مسئله فقا نیست. چرا؟ چون قلد الفقی ارزم که مسلماً به معنای این نیست که شاره دارد برای احکام الله واقعی چیزی را اماره جهر میکنه. معدای صدق الثقه‌ای که آیه نبع اینه که اگر شما معارض نداشتید بگید خبر زراره حکم الله واقعی، اگر ابو بصیر معارضه نداشت بگویید خبر ابو بصیر حکم الله واقعی. مدلول آیه نبع اینا اینه. خب یعنی دارن برای شما رو متعبد میکنن که این یک حکم الله واقعیه. اما شما در قلد الفقیه هیچ وقت نمیگویید که فتوای اگر مثلا آقایون فقها اختلاف نکن فقیه بیاد فتوا بده به وجود، شما نمیگویید این چیزی که این گفت واجبه این حکم الله واقعیه. میگید این داره اجتهاد خودش رو میده، میگه طبق نظر من برداشتم این است که این حکم الله واقعیه. این حکایت از حکم الله واقع نیست، این اخبار از حدس خودش به حکم الله واقعی. لذا اینو نباید به اون تشبیه کرد. زراره نمی آید بگوید که من نظرم اینه که فقا نجسه. زراره می آید می گوید که امام صادق فرمود فقا نجسه. اما فقیه وقتی داره فتوا میده، فقیه مسلماً تو خود اتباع فقیه هیچ مصلحتی جعل نشده. قلد الفقیه فلل عوام ان یقلدو فرجعوا فیها الی روات احادیثنا، مسلم اینها در خود رجوع به روات حدیث و تقلید فقها ها مسلم تو خود اینا هیچ حجیت هیچ ملاکی جعل نشده، صرفا طریقا به واقع که برسن یا نرسن. ما معتقدیم که مجتهد ممکنه خطا بره ممکنه خطا نره، این نیست که حتما در تبعیت هست. فقط شما عذر شرعی دارید، اگر خطا رفت عذر دارید، روز قیامت عقوبت نمیشید. همین لذا مسئله تقلید مسلم جز به بحثای طریقی محضه و عرض کنم که نتیجهش این میشود که شخص دیگه هر دو رو میذاره کنار، هم فقهایی که میگوین وجوب هم فقهایی که میگوین حرمت هر دو رو میذاره کنار، میگه آجا من توقف میکنم، مباهه برا من، به اباهه میرسه، خواست انجام میده خواست انجام نمیده.